أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به تعریف حق بود. محقق اصفهانی فرمود حق معنای واحد ندارد. حضرت امام در مقابل فرمود حق معنای واحد دارد و معنای حق نه سلطنت و نه ملکیت، بلکه یک معنای آخری هست. عرف اعتبار می کند حق را، حق الخیار را، حق الشفعه را، حق التحجیر را. برخلاف نظر محقق اصفهانی که فرمود اگر مورد حق قابل اعتبار بود، مثل حق الولایه که خود ولایت که مضاف الیه حق است و مورد حق است قابل اعتباره، او اعتبار میشه. اگر قابل اعتبار نبود، خود حق باید اعتبار بشه. اون حقی که اعتبار میشه همون سلطنته. ما عرض کردیم که این مطلب که ما حضرت امام فرمود که حق یک معنای واحد دارد و اون معنای واحد رو هم توضیح نداد، یا این که محقق اصفهانی دو قسم کرد، یک جا گفت مورد حق اعتبار می شود مثل حق الولایه، و یک جا گفت که نه، اگر مورد حق قابل اعتبار نبود حق به معنای سلطنت است. به نظر ما اینها درست نیست. حق یک معنای لغوی دارد به معنای ثابت. لقد حقت عليهم كلمة العذاب، أي ثبت. یک معنایی که از همین معنای لغوی ریشه گرفته، ولی در عرف کثیر از وا استعمال میشه. حق در مقابل باطل، یعنی ما ینبغی ان یثبت. نه، حق معنای لغوی اصیلش ثابت است. میگیم وجود صدام مثلا حق است. یعنی چی؟ یعنی واقع اون ثابت. صدام حق است ای ثابت لا محیط است. بله، تحقق وجود و فلانه، وجود و فلانه حقون. بله دیگه، حقون اصلا حق میگیم بالاخره. این حق یعنی چی؟ حق یعنی از همین ریشه تحققه. اینا از یک ریشن دیگه، تحققه همین حقیقت دارد. حقیقت دارد از نظر عربی وقتی میگن لقد حق القول على اکثرهم، لقد حقت علیهم کلمت العذاب. از دوست خدمتشون که فحق علینا قول ربنا لیحق الحق و یبطل الباطل. همه اینها عرفاً یعنی ثابت بودن، منتها استعمال می شود کثیراً ما. حق در عرف به معنای ما ینبغی ان یثبت در مقابل باطل. ولذا میگیم حق فلانی بود که در که مریض بشود. چرا؟ برای اینکه رفت در سرما، سرمای 30 درجه با لباس سبک، حقش بود که مریض بشود. یعنی چی؟ یعنی به این معنی که صداوار بود مریض بشود به خاطر اینکه پرهیز نکرد از سرما. یا بله؟ اصلا وقتی میگید که هادا حق انهم انها مسیرتون لیست به حقن، در مورد کسی که خرجتی لحوین امام فرمود طبق نقل لا یقف انما بله انما، بعض روایات داره انما خرج فی حق لا یقصر، برخی از روایات داره که انها مسیرتون لیست به حقن. خب انها مسیرتون لیست به حقن، حق به معنای همین سزاوار بودن دیگه در مقابل باطل. خب پس این هم معنای عرفی هست. اما گاهی حق به کار میره به معنای حق و حق لفلانن علل آخرین. حق اوست یعنی حقی برای او علیه دیگران. این باز ریشه اش از همون سابقه هست، ولیکن وقتی میگن حق حق من حق دارم که این زمین را احیا کنم، یعنی حق ثابت لی که این زمین را احیا بکنم، این ازش ما تعبیر میکنیم به استحقاق. استحقاق ما اونی که به ذهنمون میاد عبارت است از این اولویت داشتن نسبت به یک چیز. اونی که ما از موارد مختلف احساس میکنیم، ولذا به جای این که بگن حق و حق گاهی میگن احق و بهی. من سبق الی ما لم یسبق الیه احدون فهو احق و به. احق و به یعنی اولا به، یعنی دیگران حق ندارن مزاحم او بشوند. منتها گاهی خود شارع میاد اعتبار میکنه انت احق به ذاله، یا لتحقن مثلا خیار، لتحق شفعه، لتحق تهجیر، یعنی اعتبار کردی که تو اولا هستی به فصف این عقل من غیرت. یعنی که یعنی آقای مغبون تو اولا هستی به این فصف از غیرت، یعنی نمیتواند قاب مزاحم تو بشود یا دیگران نمیتوانند مزاحم بشن. یا در حق و تهدید این آقایی که تهدید کرده حق تهدید اولاد به احیاء این زمین من الاخرین، این از تمام مردم دیگه، اینجا شخص خاصی مطرح نیست، از تمام مردم اولاد، یعنی هیچ کس حق ندارد مداهم او بشود. نه اولاد، نه مثل و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، یا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود ولقد علمتم انی احق و بها من غیری، یا شاید این تعبیر هم به ذهنم میاد که تعبیر که اولا به ها من غیری، حالا احق بها من غیری که حتما هست، این از سبب خدمتتون که یعنی دیگران حق ندارن. خب این یعنی دیگران حق ندارن مزاحم او بشن. اصلا ما عرضمون اینه که هر کجا حق اعتبار شد، جایی بود که خواستن من علیه الحقی رو تعیین کنن. مثلا میگن حق احیا در موارد تعجیل، یعنی چی؟ یعنی تو حق داری علی الناس، حق داری علی الناس نسبت به احیای زمین، یعنی لا یجوز لهم مزاحمتک. در شخص واحده میگن آقای ذوالخیار، آقای مغبون، تو حق خیار داری بر غابن. شخص واحدیه، چون در او حق، دیگران که کاری ندارند به تو در مورد این دین، تو هستی و این دایه، تو مغبونی، حق خیار داری علل بایه. در مورد حق و تهجیر طرف حساب تمام مردم هست. اصلا وقتی میگن شما حق تهجیر داری، حق داری این زمین را احیا کنی، یعنی تو اولا هستی به احیا این زمین از غیر. من علیه الحق میشه کل مردم. ولذا فرق حق با ملک روشن شد. در ملکیت اعتبار میشه واجبیت و استیلاء برای مالک، تو مفهوم مالک عقل نشده مملوک علن. شما مالک این کتابی هم بله، اگر نبود کسی غیر از شما در عالم، فقط آدم بود و بس، شما بودید و بس، لغو بود اعتبار این که شما مالک این کتابی. اما در مفهوم مالک انسان احساس نمی کنه که مالک این کتابی، یا مثلا اون زن و مرد میگه این فقط آدم و حوا هستن، میگه که آدم زوج، حوا زوجه. اگر نبود آثار قانونی برای زوجیت اعتباری، یا خب لغو بود بیان بگن آدم زوج، حوا زوجه. یا در مورد آدم نسبت به چیزی که تحصیل میکرد، اگر نبود شخص دیگری، خب لغو بود بگن که آدم مالک اعتباری اون هست. این بحث لغویت یه بحثه. اما این که میدونم اگر حضرت آدم بود و هیچ کس نبود، خب لغو بود بگن آدم مالک این صندلی. آثار قانونی نداشتون، تصرف در هر چیزی جایز است ولو ملک ما نباشد. جواز تصرف که اختصاص به ملک انسان ندارد، تصرف در ملک غیر حرام است. اگر ببینید بحث اینه که لغو عقلایی، حالا شما یه کار، یه طرف، یه مطلب فرضی درست میکنید که اگر خدا برای ملک اعتباری اثر جعل میکرد که آقای آدم شما هر چیزی را که مالک هستی تصرف کن، غیر آن را تصرف نکن، بله اون وقت لغو نبود. اما یه بحث فرضی شد از نظر یک واقعیت مطلب، که عقلا هم دنبال فرض نیستن، دنبال واقعیات هستن. اعتبار ملکیت وقتی دیگری نبود لغو هست. اما غیر از اینه که وقتی میگن مالک، از این مالک بفهمیم یک فرضی در مقابل هست، او مملوکن علیه هست. اما در حق وقتی میگیم حضرت آدم حق دارد این کار را بکند، حق این حق دارد در بهشت قدم بزند، این من علیه الحقی رو ما فرض میکنیم. حالا اون من علیه الحق یا باید اون ملائکه باشن که در بهشتن، اونا نباید مزاحمش بشن؟ باید اعتبار حق وقتی میکنیم میگیم حق دارد این کار را بکند، اصلا متفاهم اصولی که حق الله علی الغیر به این سلا یزاهم الغیر. حالا گاهی غیر فرد واحده، گاهی کل مردم هست. در ملک لغو است اعتبار ملکیت بدون وجود مزاحم بالقوه. از کردم اگر اون فرد شد، اونی که شما میگید یک بحث فردی که خداوند بفرماید در غیر ملک اعتباری حرام است تصرف کنی، اون وقت بله اعتباره. این که عقل هیچ وقت نمیگوید که تصرف در غیر ملک اعتباری حرام است. پس شما اکسیژن هم نمیتوانید تنفس کنید چون ملک اعتباری شما نیست. هیچ وقت عقل این رو نمیگه. اگر فرض بکنید، بله پس یه فرضیه که اگر خدا می فرمود که در ملک اعتباری فقط تصرف جایز است لاغر، ولی اون وقت اعتبار ملک برای آدم تنها هیچ کس هم با او نباشد لغو نبود. اما این برای فرضی شد، واقعیتی که عقلا به دنبال آن هستن این نیست. اگر نبود شخص دیگری، اعتبار مالکیت برای آدم لغو بود. اما اگر که در مفهوم ملکیت اشراف بشه ممنوع کننده، اما در حق اینطور نیست. وقتی میگن حضرت آدم حق دارد این کار رو بکند، در نظر میگیرن که یعنی دیگران حق ندارن اون رو مزاحمت بکنن، حالا دیگران ملائکه باشن یا انسانهای دیگر. اینم یعنی دیگران حق ممانعت شما را ندارن. وقتی میگه من حق دارم از اکسیژن هوا استنشاق کنم، یعنی کسی نمیتواند مزاحم من بشود. اعتبار نه تکوین، نه حکم عقل عملی، اعتبار کردن که انت اولا بذاله. ما معتقدیم با این تفسیر مهجورین هم مشکلشون حل میشه. اعتبار کرده که این طفل صغیر حق قصاص دارد، یعنی اولویت اعتباریه داره به قصاص، اما سلطنت بر استیفاء را برای او جعل نکرده. ما طبق این تفسیرمون اصلا نیازی نداریم حق رو به معنای سلطنت بگیریم تا دچار دردسر بشیم، چون یه سری جاها در این مورد قاصرین دیدیم حق هست سلطنت نیست، ولی اونها سلطنت دارد حق ندارد. یا در برخی جاهای دیگر مثلا میگن حق همسایه. حق همسایه اینه که تو سر و صدا نکنی، مزاحم خواب او نشی، یعنی او اولویت داره نسبت به این که شما سر و صدا نکنید، به این معنا که میتواند شما را الزام کند که سر و صدا نکنید. حق مریض است که طبیب، که حق مریض است که بیمارستان او را علاج، یعنی بیمارستان ها او را پذیرش کنند و علاج کنند، یعنی سلطنت داره، اصلا اعتبار سلطنت میکنه. عرفی این سلطنت دارد بر علاج، چی سلطنت؟ اعتبار الان دیگه بگی آقا این بیمار سلطنت دارد بر علاج خودش، حق بشه، حق دارد علاج بشود، حق اعتباریه. چون قانون کشور این است که هر بیماری حق دارد، حق درمان دارد. سلطنت اعتبار نمیشه، اعتبار سلطنت نمیشه، اعتبار میشه که او اولاد به این اناد به نحوه لا یمکن لا یجوز للآخرین من او انزاله
سلطنت
رو
تلقانا
بیرد این نشید رو جا آخرین حرف دارم سلطنت رو من اجازه بدید اجازه بدید یه لحظه من عرضم رو تموم کنم، من این مطالب رو عرض میکنم در خدمتتون هستم. این توجیهی که ما میکنیم با این توجیه فرمایشات محقق اصفهانی که فرمود که حق الولایه خود ولایت اعتبار شده نه سلطنت، خب حق التولیه تولیت اعتبار شده نه سلطنت، ما میگیم درست تولیت اعتبار شد نه سلطنت، اما چرا عرض میگه حق التولیه؟ عرض برای چی میگه؟ منشأ دارد. این برای اینه که میبیند این آقای متولی اولاد به تولی این وقت من غیره و لذا میگن حق. ولی اعتبار معتبر نیست که جعل تو متولی ها، ولی عرض که انتظام میکند حق و تولیه را از چی انتظام میکنه؟ ما عقیدمون اینه ممکن است حتی قانون گذار اعتبار نکنه به طور استقلال حق را، نگه لکه حق تولیه بگه جعل تو که متولیا، ولی اون انتظام میکنه ازش حق را. چرا؟ برای اینکه عرض برای انتظاء حق ولو اعتبار مستقل روی حق نرفته، نگفتن جعل تو که جعل تو لکه حق تولیه، گفتن جعل تو که متولیا، ولی عرض دو نکته رو میبینه انتظاء حق میکنه. اینو دقت بکنید، عرض برای اینکه تعبیر کنه به حق دو چیز رو میبینه، این دو چیز اگر بود اعتبار حق میکنه، یعنی انتظاء حق میکنه. یکی این که این امر عرفاً به مصلحت من جعل له باشه، متولی بودن از نظر عرف اگر به مصلحت این شخص متولی باشد ولو مصلحت غیر هم در او لحاظ شده باشه، مصلحت خود موقوف علیه، اما مصلحت این متولی هم عرفاً درش لحاظ شده باشه، این منشأ میشه، این یک رکن انتزاع حقه. اگر این رکن نبود، یعنی عرض این حکم را که جعل می شد برای این شخص برای مصلحت این شخص نبیند، انتظار حق نمی کنه. مثلا جواب قتل مشرک، نکتش بی ارزش بودن مشرک است، بل اسلام و بلت دماء عرف هم میفهمه اینو، ولذا چون میدونه جواز قتل مشرک به خاطر بیارزش بودن مشرک است، نمیگه حق مسلمان است که مشرک را بکشد، حق اعتباری که نباید او را از این حق دریغ، نباید او را از این حق محروم کنند، این نیست جواز. حالا اگر مشرکی فرار کنه یا کسی مانع بشه شما یه مسلمان یک مشتکی را بکشید، نمیگن حق این مسلمان را ضایع کردی، که حق رو ضایع کردم، حقا تو حق دستن، یعنی همون مالن بقیه نیت بود، اما این مالن بقیه نیت بوده، اون همون معنای لغوی که گفتی مالن بقیه نیت بود که میگم حق کسی سرما بخوری، اما ملت اینه، ملت دارم بهتون میگم. سید اولاد پیغمبر خواست یه مشرکی رو بکشه به ثوابی نائل بشه، شما نگذاشتید. هیچ شد نمیاد بگه که آقا زیعتون هاد حق هاد سید. اما اگر کسی جنایتی کرد و این مجنون علی یا ولی دم خواست قصاص کند، کسی مانع شد، همه میگن حق او را ضایع کرد. حق ولی دم بود قصاص جانی، شما تضییع کردید حق او را. چرا اینجا میگن ضیعتم حقه؟ اما در منع مسلمان از قتل مشرک نمیگن ضیعتم حقه. ضیعتم حقه نمیگن. خب و الا به قول آقای خویی چه فرق است بین جواز قتل مشرک با جواز قتل جانی؟ ماهیتاً فقط جواز قتل جانی قابل اثباته، جواز قتل مشرک قابل اثبات نیست. آقای خویی اینجور فرمود میفرست عرض میکنیم نه جناب آقای خویی، بحث قابل اثبات بودن مهم نیست، بعداً عرض خواهیم کرد. این معنایی که ما برای حق می‌کنیم ممکنه حق قابل اثبات هم نباشد، مثل این که حق میت است که او را دفن کنید، با اینکه قابل اثبات هم نیست. ملاک حق از نظر عرف این نیست که قابل اثبات باشد. فرق بین جواز قتل مشرک با جواز قتل جانی در این است که جواز قتل جانی قابل اثبات است، جواز قتل مشرک قابل اثبات نیست. ولیکن اصلا این دخالت نداره در صدق حق، در حالی که عرفاً در منع مسلمان از قتل مشرک نمیگن ضیعوا حق هذا المسلم، اما وقتی که ولی یه دم را نمی گذارن قصاص کنه جانی را، میگن زیع او حق حاضر. ولی خب چرا؟ ولی که اور بله یه لحظه اجازه بگیم اجازه بگیم من عرض کردم معنای انتزاع عرفی حق از جایی میشه که یک رکنش این باشه که اون حق را به مصلحت اون شخص جعل کرده باشه، مثلا عرف بفهمه، عرف باید بله اون باید عرفن. حالا جواب شما را بذاری به اینو تموم میکنم. این یک مطلب رکن دوم حالا اینجا بذاری بله نکته
توی باب قصاص بحث
قصاص اون در حق القصاص حق جواز قتل جانی به مصلحت ولی الدم از عرفن، یعنی عرفن میگن چرا گفتن جانی را می توانی بکشی؟ به خاطر اینکه تو تشخصی پیدا کنی. اون بس این نیست که ملاک تعبدی، بس این که اون اینطور می فهمه، ولی که اون اینطور بفهمه میگه تضییع کردید حق این آقای ولی الدم را که نگذاشتی قصاص بکنن جانی را. حق آزادی او را تضییع کردید بله عجب بدون هیچ احساس راحت اگر اجازه بدید جلوی این آقا رو بگیره نذاره بره شکار، حق آزادی اون رو سلب کرد. اما اگر شکار رو فراری بده میگه حق اون آقا رو سلب کرد. اما اگر جانی رو فراری بده. الو جانی برو فرار کن که ولی یدم داره میره بیا سراغ قتال کن. میگن تو تذبیح کردی حقی ولی یدم را. نه این طور نیست. نخه میتواند شارع اعتبار کند من صدق الا مالم یصدق الیه احدون فهو حق به. اصلا اعتبار میکنه تو حق داری. چرا نکنه؟ چرا نکنه؟ حالا حالا این ادعای شما خلاف ظاهرت و مظاهرت و وجدان و عزت اقتضا میکنه حق خودش قابل اعتباره. من میگم گاهی حق مجعول به استقلال نیست ولی عرف انتظار که میخواد بکنه حق را از او این درست رو باید ببینه. یک این که این حکم به مصلحت ذات شخص الذی جعل له اعتبار شده باشه قرفا و این اجازه بدید این رکن اول. در این رکن اول فرقی نمی کنه وجوب وفاء به عقد حکم طرفین وجوب وفاء به عقد که بایع داره حق مشتری چون جو علل مصلحته. وجوب وفایی که مشتری داره حق بایه چون جو علل مصلحته. و من فکر میکنم که اختصاص به وجوب وفای در عقد بیع هم نداره که بگید که این وجوب وجوبه و این لزوم لزوم حقیست و قابل اقالت. نه حتی در نکاح لزوم نکاح برای شوهر از دایه شوهر حق زن قابل اسقاط نیست. ما اصلا قبول نداریم قوام حق به این است که قابل اسقاط باشد لا شرعن ولا عرفن. ملاک حق اینه که ملاک حق عرفی که عرف میخواد انتزاع کنه حق را میدونه که وجود لزوم نکاح از ناحیه زوج حکمون لمصلحت زوجه و لذا میگه این استقرار این زوجیت حق زن هست. اما این حق قابل اسقاط نیست وجوب دفن میت هم حق میت هست و قابل اسقاط نیست. این رکن اول بود که حکم برای مصلحت من جو الاله باشد. رکن دوم این است که اون حلسی که منشأ انتزاع حق میشه تکلیف نباشه برای من جو الاله، مسئولیت نباشه برای او، امتیاز باشه برای او، تکلیف نباشد. تکلیف برای شما ولی برای مصلحت شما جلب بشه عرفاً نمیدن حق شما. مثلا شما موظفید بیرون که آمدید لباس بپوشید، این به مصلحت شما هم هست، عرفاً به مصلحت خودتون هست که چون ولذا کافر اصلا احترام اصلا میگه که ما ارن نظر الى عورت کافر الا کن نظر الى عورت الهمار. ولذا روایات میگه که کافر مثل همار میمونه، ولذا فرق اینو نگاه بکن به بدن همار اشکال نداره، اگه نگاه هم بکنی به بدن کافر بدون شهوت نظر بی اشکاله. حالا شما در مقام عمل احتیاط بکنید من با روایتی رو میگه. خب پس بحث بحث سطر جسد و حرمت نظر به جسد به اون این به مصلحت خود، یعنی برای ملاک احترامه، ولیکن چون واجب است مسلمان احترام خودش را حفظ کند، این شد مسئولیت. و از دابه این نمیگن حق، حق لباس پوشیدن، نه تکلیف لباس بود، حق لباس پوشیدن یعنی از اون حس که دیگران حق ندارن نمیتوانن مزاحم شما بشوند، اما از این حس که تو باید لباس بپوشی، این دیگه نمیگن حق لباس پوشیدن. پس دو رکن داره حق عرفی، یک عرفن به مصلحت من جعل له باشه، دو اون حیثی که تکلیف برای او می آورد نباشد، حیثی که برای او امتیاز است. ممکن است در جاهایی هم امتیاز باشد هم مسئولیت و تکلیف، مثل حق و تولیه، متولی هم امتیاز دارد و هم تکلیف نسبت به وقت. اما وقتی میگن حق و تولیه، حق متولی بودن، اون حیث امتیازش رو در نظر میگیرن و نزا هم تولیت حق است هم تکلیف. چرا دیگه حق و تولیه برای میگن که دیگران نمیتوانن مزاحم شما بشوند در تولی این شهر، اما از اون حس که در شما واجب است قیام به شعون این وقت، اون حق نیست، اون تکلیفه، اون منشه انتزاع حق نیست. نه من قبول دارم هر خود حق حکمه در حق، در جایی که حق مجعول بالاصاله است، حق هم یکی از مصادیق حکمه. اما اشکال ما با آن خوییم بود که آن خویی پس چجور شد که در جواز قتل مشرک نمیگن ضیعتم حق هذا المسلم حیث و حرقتم ذات المشرک، فراری دادید تحریف، اما در ولی الدین میگن ضیعتم حق ولی الدین الذی حرقتم قاتل عبید، اینا با اینکه هر جا حکمه. چرا نمیگن؟ ما حرف همونی ما هم پس میگه حق حکمه، مستان یک حکم خواهد.
من میگم در جور
که حکم تحصیلی داریم که به نفت تحصیلی عرض شده، برای اون شخص انتظار حق میکنه از این حکم، و وقتی این حکم جعل شده دیگه معنان از این لفت به دوباره خشم اعتبار کنه، اعتبار اعتبار کنه. ببینید بعضی جاها، اولا بعضی جاها از ابتدا اعتبار حق میشه، اعتبار اولویت میشه، انت اولا به احیاء هذه الارض من غیره. دارم عرض میکنم، خب دارم توضیح میدم، گاهی حق مجعول بالاصاله است، اعتبار میشه انت اولا به احیای هذا الارض من غیره، انت اولا به هذا المکان من المسجد الذي سبقت الیه، اصلا اعتبار میشه انت اولا، و اون اثرش اینه که دیگران حق مزاحمت ندارن. یه وقتی خب اینجا که لغو نیست اعتبار اولویت، یه وقتی نه اعتبار شده حکم تکلیفی، جواز مثلا قتل جان قاتل پدر، نه اینکه اعتبار کنن انت اولا به قتل قاتل عبید، گاهی اعتبار کنن انت اولا به قتل قاتل عبید، لکه حق القصاص، اصلا حق القصاص اعتبار کردن، حق القصاص اعتبار کردن یعنی تو اولا هستی به القصاص، دیگری حق ندارد مزاحم تو بشود، خب این که لغویت پیش نمیاد. گاهی نه اعتبار حق به الاصاله نکردن، مثلا آمده گفته یجوز ولی یجم ان یقتل قاتل عبی، شارع به الاصاله اعتبار حق دیگه نمیکنه، اون مجعول به تبع اون انتزاع میکنه از این که شاره گفت یجود ولی یدن ان یقتل قاتل عدی، اگر شاره اینجور گفته نه اینکه اعتبار بکنه عق بودن و اولا بودن را، اون انتزاع میکنه حق القصاص را. پس دو صورت داره که ابتداءً مولا حق القصاص را اعتبار کنه، یکی که نه، ابتداءً جواز قتل قاتل پدر را جواز تکلیفیش رو انشاء میکنه خداوند متعال، ولیکن اون با ملاحظه اون درست انتزاع میکنه حق القصاص داشتن را. آقای اشکالی به ما کردن، جواب ایشونم بدیم. حالا عرض میکنم، الان همین میکنم. ایشون فرمودن که در وجوب دفن المیت که میگید حق میت هست که دفن شود، سعیه بگیم اولا هست میت به این که دفن شود. بله، یعنی چی؟ یعنی حق دیگران نباید او را از این دفن محروم بکنن. لازم نیست اولا باشه به فعل خودش. کی گفته که در اعتبار هم باید اعتبار کنن که تو اولا هستی به فعل خودش؟ نه، ممکنه بگن شما اولا هستید. یعنی چی؟ یعنی وقتی اعتبار میکنن شما مسلمان حق دفع دارد، مثل که مریض حق العلاج دارد. اشکال نداره. ببینید هیچ اشکالی نداره اعتبار بکنن حق دفع رو، مثل که اعتبار بکنن برای مریض حق العلاج دار. ونگنی ما اعتبار اولویت رو فقط در کجا گفتیم؟ اعتبار اولویت بلاتر نگفتیم، هر جا که اون انتظار میکنه اعتبار اولویت شده. اما حرف ما اینه که در مواردی که شارع اعتبار حق میکنه بلعطاله، و این نیست متفاوتین باشه که اعتبار اولویت شد. حالا شما میگید در مورد میت که میگن حق میت هست که دفع شود، اعتبار حق نشده، وجوب دفع میت اعتبار شده، انتظار میکنه عرف ازش حق را. خب ما که منکر نیستیم که گاهی مولا تکلیفی رو، حالا تکلیف ترخیصی یا تکلیف الزامی رو جعل میکنه و اون با ملاحظه این دوتا رکن انتزاع حق میکنه. من هر فنینه که جاهایی که ظاهر خطاب اینه که اعتبار شده حق، میگه لهو حق الفرد، چرا ما این معنی کنیم لهو سلطنت الفرد؟ نه، لهو حق الفرد. معنای لغوی واحد ثبوت. در انتزاع اولویت جلب استقلال نشده. چرا؟ اعتبار نشده اولویت. ولیکن چرا؟ میت حق دارد که دفن بشود. یعنی همون نبی که شما حق دارید نسبت به این زمین احیا کنید، یعنی چی؟ یعنی دیگران نمیتوانند مزاحم شما بشوند. این دیگران نمیتوانند منع کنند شما را از این احیا، اینجا نمیتوانند این مانع بشوند از دفن میت. حالا اجازه بدید و من هنا تبینه که این که در جواز هبه، مثلا میگن جواز هبه حکمه، اما جواز دل حقه. چرا اینجور میگن؟ ما به نظرمون اینه، نه ملاک این نیست که جواز هبه قابل اسقاط نیست و جواز بی قابل اسقاط است. ما این ملاک رو قبول نداریم برای تمییز حق از حکم. نه جواز هبه، جواز هبه به خاطر اینه که اول میگه این عقد هبه عقد ضعیفی اقتضاء لزوم ندارد، اما در مورد جواز بی در مثل خیار قبل مثلا میگه به خاطر مصلحت مقبول است که آمدن گفتن او اولاد بالفرد. این جهت عرفیش اینه که به خاطر مصلحت مقبول جواز فرد قرار دادن در بی، و ازا گفتن که جواز در فرد در بی جواز حقی، این به مصلحت مقبول. ولذا من از نظر عرفی من فرقی نمیدونم بین خیار مجلس، اینم معلوم نیست به مصلحت متباین باشه، از باب اینکه هنوز عقد مستقر نشده. فاذا ترقا و جبل بی، آیین میگن آقا وجود جواز بی قبل از افتراء جواز حق است، اما جواز هبه قبل تلف العین حکم است. چرا؟ چه فرقی میکنه اینا با هم؟ معلوم نیست جواز بی قبل الافتراء به مصلحت متباین باشه، عرفان اینو نمیفهمه. ما اصلا دنبال چی هستیم آخه؟ چرا اینجور بحث میکنیم؟ ما الان میخواییم یه بیان بگیم عرف چرا اینجا میگه حق، چرا اینجا نمیگه حق؟ آثار شرعیه رو اگر بخواییم بحث کنیم بسم الله، اما عرف چرا اینجا میگه حق چرا اونجا نمیگه حق؟ به نظر ما در جواز هبه که نمیگه حق به خاطر اینکه استظهار نمی کنه که برای مصلحت واحده، اما میگه شاید برای ضعف عقد باشه و در بیع قبل الافتراء هم ممکنه همین باشه، عدم لزوم بیع لمصلحت برای مصلحت متباعی نباشه، برای ضعف عقد بیع باشه. بله اطلاع جل میکنی، میگید ما اسم خیار مجلس نمیداریم جواز حقی چون قابل اسقاط است، اما جواز هبه جواز حکمی چون قابل اسقاط نیست. این اطلاع شد به قلال خویی اون حق را دائر مدار قابل اسقاط بودن نمیدونه. حق و تولی هم حقه، وجوب دفن میت هم حقه، اما قابل اسقاط نید. حق المؤمنان المؤمنان لا یتابقو، حقه که غیبت نکنید مؤمن را، اما میتونه مؤمن بگی افقد تو حقی؟ نه نمیتونه بگه. ملاک حق این نیست که قابل افقاد باشد. ما خلاصه ارزمون اینه که عرف که میگه حق دو رخ رو میبینه، یکی مصلحت من جعل له الحق در نظر گرفته میشه، دوم اون حیثی که برای او امتیاز هست و نه تکلیف، این دو حیث رو. اما شارع میتواند بالاصاله حق رو اعتبار کنه و معنای اعتبار حق بالاصاله، نمیخوام بگیم معنای حق لفلان علی فلان مشترک لفظی است، اصلا ما میگیم معنای حق فلان لفلان یعنی هو اولا بهی منها، به این معنا اولا به این منها یعنی دیگری در مقابل این مطلب مطلق الانان نیست. حق میت از دفت شود یعنی میت اولا به دفت از من غیره، یعنی دیگران مرخص الانان نیستند، دیگران مطلق الانان نیستند، باید دفت کنن میت را، و این اعتبار این که میت اولاد به دفن غیری یعنی دیگران تصمیم گیر نیستن، ملزمند به دفن میت، این هیچ اشکالی ندارد. و یه نکته رو عرض کنم، اینی هم که محقق اصفهانی در کلماتش میفرمود که نمیدونم در حق الولایه سلطنت معنا نداره اعتبار بشه، اما در حق الخیار باید سلطنت اعتبار بشه، محقق اصفهانی اونا هم حرفای درستی نیست. ما حرفمون اینه که حق ظهور در سلطنت ندارد، ولی اگر گفتیم حق سلطنته در حق الولایه میتونیم بگیم ولی سلطنت دارد بر اموال مولا علی، متولی سلطنت دارد در فعل وقت. اعتبار شده سلطنت. اگر بگید حق سلطنته، میگیم اونجایی که حق اعتبار میشه اعتبار شده سلطنته. این ولی علا اموال المولا علیه، سلطنت این متولی علا اموال الوقت. چرا عباد شما که حق رو سلطنت میگیرید، چرا عباد دارید از اعتبار سلطنت در حق قلب اعتبار شده سلطنت پدر در فرزند است و اموال فرزند است، اعتبار شده سلطنت متولی بر وقت و شؤون وقت، مثل این که اعتبار شده سلطنت ذوالخیار بر فرزند. چه فرق میکنه؟ آقا دل بخواهی شد یه حرف. اگه واقعا حق رو سلطنت میگیرید، مرد و مردانه بیستید همینجا حق رو باید سلطنت میگیرید. چرا دو قسمش میکنید؟ چه فرق میکنه سلطنت در ولایت با سلطنت در خیام؟ اونم میتونی بگی سلطنت داره ولی بر اموال مولا علی، مثل اینکه سلطنت داره ذوالخیار بر فرد. ما اشکالمون به شما اینه که متفاهم و عرفی از حق سلطنت نیست. و الا اگر اصرار بکنن آقایون بگن این معنایی که تو کردی برای حق اعتبار اولویت ما قبول نداریم، نقض دارد، عرفیت ندارد، خب حق به معنای سلطنت همینجا میشه ملتزم شد. حالا ولی ما عرفی نمیدونیم، اما این اشکالات محقق اصفهانی رو وارد نمیدونیم. انشاءالله فردا هست.